شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را از رادیو آزادگان می شنوید. شماره تلفن ما 408-448-2400، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز در خدمت آقای دکتر محمود دلخواسته هستیم. جناب آقای دکتر محمود دلخواسته، با سلام و درود و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
با سلام به شما و شنوندگان عزیز.
شنوندگان عزیز، آقای دکتر محمود دلخواسته دارای دکترای جامعه شناسی سیاسی از دانشگاه اقتصاد و علوم سیاسی لندن که در چند دانشگاه و در رشته جامعه شناسی تدریس کردند و آخرینش هم دانشگاه کینگستون یا کینگستون یونیورسیتی است. کتاب و تز ایشان هم درباره انقلاب ایران، بیان قدرت و آزادی در انقلاب ایران. جناب آقای دکتر محمود دلخواسته، در چند هفته اخیر 3 مقاله نوشتید که اولین اونها با عنوان بختیار، اسطوره و واقعیت و سوزاندن فرصتی تاریخی. میخواستم لطف کنید بفرمایید که چرا این مقاله رو نوشتید، منظور از نوشتن این مقاله چه بود و چه پیام‌ها و نکاتی رو میتونه در برداشته باشه. در ضمن درباره خود مقاله هم میخواستم توضیح کامل داده بشه.
به ویژه که بی بی سی و صدای آمریکا این روزها خیلی درباره آقای بختیار فعالیت کردند و تلاش کردند.
بله، در مورد مقاله، من به علت این که هم در زمان انقلاب فعال بودم در سطح مردمی و همین که بعد از انقلاب در سال 84 کردن خارج شدم، هدف اصلی برای تحقیق این بود که چطور شد که انقلابی که هدفش استقرار مردم سالاری و آزادی بود به یک دیکتاتوری بدتر و فاسدتر منجر شد. و بنابراین مطالعاتم در مورد جامعه‌شناسی سیاسی و انقلاب شروع کردم و بعد تزم در مورد 3 ماه اول انقلاب ایرانه. تو این 3 ماه مسئله که این اکثرا که اعتقاد میکنن مسئله از زمان سقوط سلطنت پهلوی، استقرار استبداد فراگیر، یک فرای 3 ماهه بود که تا حد زیادی آزادی ها بود که به تدریج اونها از بین رفت. و این فرای که ما بهش میگیم بهار آزادی، این رو در بیشتر تحقیقات یا اصلا توجه بهش نمیشه یا اینکه خیلی کم توجه و بسیار کمرنگ. اما علتی که اصلا فرزن بود این کار کردم برای خود دو حساس روی این کار کردم برای این بود که ایران فضایی بسیار در ادبیات توری انقلاب ایران این زمان تقریبا خالیه و برای همین بود که مثلا یکی از من موارد تحقیق من آقای مثلا زندگی سیاسی آقای بختیار بود و همین رو در تجربه خودم زدم که من باش بودم و حس میکردم و هر روز که میدیدم این همراهشون در اطلاعاتی و تحقیقاتی که در اینجا انجام دادم و در من مسئله کارهایی که ایشون دارن و اثری که ایشون بر عوامل شدن که استبداد دوباره برای ایران مستقر شد و حاکم شد، این برای ما دوباره از هر من شمس بود. ولی چند مقاله من دیدم و تماس هایی که در ایران داشتم متوجه شدم که به خاطر جذب سانسور و به خاطر اینکه مردم به خاطر جذب سانسور اطلاعات پراکنده، اطلاعات ناقص و اطلاعاتی که خصوص چون اون دیدگاهی که هنوز پیام انقلاب رو قانون بلید امکانات فنی، امکانات مالی رو نداره که بتونی که بتونی به طلاب تلویزیون که برای ایران پخش میشه و این اطلاعات مردم رسد کنی، در این خلای اطلاعاتی بسیار ضد اطلاعات وارد ایران شده و در این حالت من حس کردم که از آقای بختیار یک قهرمان ساخته شده که بهترین مثال این بود که پارسال مقاله چطور میشه دو شخصیت متضاد از هر جهت رو در کنار هم قرار داد و به این مورد حس کردم که اولی بدونی که به این مورد یه تحقیق جدی به عمل بیارم و اطلاعاتی که داشتم و به واسه اطلاعات جدید به مردم در میان بگذارم. البته اینو بگم در آخر که به سر کار که انجام شد من به سر تونستم به اون اطلاعاتی که در دستگاه‌های سیاسی آمریکا و انگلیس اطلاعات به سر محرمانه هر مدت مثلا بعد در انگلیس بعد یا بعد 30 سال بعد 40 یا 60 سال اینا باید تقریبا در معرض آن قرار بگیره و در سابونسی هم اینطوره و اینها مدارک که در انقلاب که شامل کارهای آقای بختیار و آقای تو باقی آقای بختیار اون رو پخش بسیار اینو اینجوری نورد ولی چون بخشنده نتوزم در این مقالات هم از اینها استفاده کنم و در فکر نیستم که در مقالات بعدی از اون مدارک هم بتونم استفاده بکنم. حالا علت این بود که اینه که من مسئله گفتم باقی بختیار من به عنوان برخوردی که باقی بختیار میکنم چون بسیار در اون تحقیقاتی که نخوندم بسیار در مورد صفات اخلاقی ایشون مثبت منفی صحبت میکردم و من دیدم این اصلا مسئله روش کار نیست، روش تحقیق نیست، چون مسئله نظر در مورد شخص یک مسئله که دقیقا به عنوان سابجکتیوه، یعنی میتونه هم درست باشه هم غلط در نظر شخصی و به هر حال در هر صورت یک علت پایه اساسی برای کار تحقیقی رو نمیتونه تشکیل بده. بنابراین کار من تحلیل و تجزیه آقای بختیار به عنوان یک نفر شخص سیاسی به عنوان بختیار سیاست ندارم و کارهای سیاسیشون رو من تصمیم گرفتم که به نقد بکشم. بنابراین مسئله من فقط در مورد آقای بختیار امرهای واقع هستن، امرهای که کارهایی که ایشون در زمان نخست‌وزیری و بعد از نخست‌وزیری انجام دادن.
بله.
و این بسیار این عمومی فرط های دقل همی نگذاشون و اینها رو در این مورد من صحبت کردم. حالا برای اینکه مسئله اصلی که من مطرح کنم که چطور میشه اصلا امکانش هست که وقتی در بغل مصدق قرار داد، مسئله اصلی اولین اول یک بحثی مطرح کردم به عنوان وطن خواهی ایرانی. این رو عمدن وطن خواهی رو کار بودم نه عنوان وطن پرستی.
بله.
وطن پرستی یه جنسش باید میگرده به این ایدئولوژی های فاشیست و ناتسیست در فرانسه که خاک مقدس میشه و حالا که به صلاح از
خاک ستایی میشه.
بله بله، مثلا حقوقی میشه یا اینکه نسیمونیز در مورد ایران نسیمونیز هم به کار ندارم برای اینکه در مورد به صلاح در زمان تغییرات هم اینا تویی هایی که در مورد پیدایش ملت ها پیدایش گروه های اجتماعی که بعدا به صورت ملت در اومدن تویی های فرازانی به همه غربی وجود داره که اصلا پای ریشه و مثلا ریشه مسئله ملت از کی شروع شده، مثلا که ملت از کی از مثلا به عنوان یک مجموعه خانوادگی فامیلی قبیله‌ای بعد به یک صورتی چطور تونسته مثلا مسئله ملت اینو بحث بیاره که به این ملت مسئله یک مفهوم مدرن رو برقرد.
بله.
بعضی مثلا متخصصان تئوری های ناسیونالیست پیدایش رو به انقلاب کبیر فرانسه نسبت میدن، بعضی ها برمیگردن تا قرن چهاردهم و از اونجا شروع میکنن.
جناب دلخواسته،
بله بفرمایید.
این آقای دکتر، این وطن اندیشی که شما تو مقاله به کار برید الان بهش اشاره کردین در واقع همون ملی‌گرایی ایرانی است دیگه، بخشی از اون نگاه.
بله بله
بله، بفرمایید.
بله، این وطن اندیشی وطن رو به این معنی خواهیم، چون وطن مکانی که انسان از اونجا با هستی اتباع برقرار میکنه. انسان دنیا رو جهان بینیش رو در اون وطنی که روش کرده و بچه میگونده از اونجا جهان بینی و شکل از اونجا که میزنده مثلا. و این وطن اندیشه ایرانی، چون من گفتم تویی هایی که در قرب مثلا کمت شاید این ها تویی نمیتونه بده که مسئله وطن خواهی ایرانی رو، چون وطن خواهی ایرانی مفهوم کشور، مفهوم
زادگاه هستی اندیشه
مملکت بسیار 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 به زمان عقب‌تر برمیگرده. من این هستم اصلا در اوستا، در نمیشه اوستا میگه که در جنگ بین توران و ایران که المزد آنهیت های بکنن که ایرانی سسته این جنگ مرزی که میگه میگه المزد ها هیچ کار ایران ایران و ایرانی ها تنها نخواهد بداشت. بعد این مفهوم ایران در اون زمان ایجاد شده بوده و این مفهوم بعد که مثلا که به طور شکل سیستماتیکش بعدها به صورت سازمان یافته شده مثلا و شاهنامه میبینید. شاهنامه چیزی نه که سازمان یافته خودش اختراع بکنه، شاهنامه داستانها رو اون چرا رو از زبان مردم جمع آوری کرد و به شعر درآورد
و همینطور از اندک آثار باقی مانده
و برای همین مسئله وطن‌خواهی در این مملکت رو. حالا یکی خصوصیات این وطن‌خواهی در ایران که این وطن‌خواهی ایرانی رو از ناسیونالیسم عرب و یا ملیس‌های قبیله‌ای یا قومی در منطقه و غرب مجزا می‌کنه و مشخص می‌کنه مسئله استقلال در عمله. این مسئله خیلی مهمیه. در وطن‌خواهی ایرانی هر حرکت برای تغییر باید با استفاده از نیروهای درونی انجام بگیره و رفتن به طرف امیران
بیگانگان
برای تغییر در داخل از جنبه از نظر وجودان تاریخی ایرانیان جز خیانت اسم به اسم به اون نمیشه داد.
بله.
چون به حضور این وجودان تاریخی رو ما خیلی قشنگ میدونیم در فرهنگ مردمی خودمون که مردم وقتی از یک جریان یا گروه سیاسی یا شخص شناسی که میشنوند اولین چیزی که اولین دو تا سوال اصلی براشون مهمه، اولین که دوش به کجا رفت میاد، دومی که پولش از کجا میاد.
بله.
این سوال ریشه در این داره که تا زمانی که نیروی سیاسی چه در شکل سازمان، چه در شکل شخصیت، چه در شکل گروه، تا زمان که اینها مردم مطمئن نبودن که اینها در استقلال عمل میکنن کسی از اینها حمایت نخواهد کرد، یعنی حمایت عمومی نخواهد شد.
کاملا
مسئله اصلی اینه. برای اینکه علتهایی که حرکت در جنبه تغییر افتاده متاسفانه اینکه یک شکاف عظیم وجود داره بین مثلا روشنفکر و بسیار روشنفکران ایران و مردم ایران و مردمی که هنوز در درون اون فضا و اون اندیشه و اون معیارهای فرهنگی و باستانی و خودشون از طرف وجودان و تاریخشون اطلاعات برقرار میکنن، احساس میکنن و قضاوت میکنن و تصمیم میگیرن. این شکاف عظیمی که متاسفانه وجود داره که چون روشن فکران بیشتر یک از علتهاشون اینه که در مورد که مثلا وارد حوزه علم میشن و تحصیلات آموزش و تحصیلات بیشتر بر انگیزه های غربی بنا شده.
بله.
و چون در ایران تحقیق در مورد مسائل ایران انجام نشده، حتی وقتی به ایران برمیگردن از این دیدگاه از اون دیدگاه هنری از اون عینک غربی به مسائل ایران
نگاه میکنیم
در این مشکل رو عجیب رو رجب میکنه. البته یک عده هستن که این متوجه این اشتباه شدن و سعی کردن که مسئله رو یک نوعه دیگه رو شدن و با مسئله از نوع دیگه برخوردار بشن.
بله.
و بر هم این مسئله استقلال طلبی، مسئله عمل در استقلال این هم باقیدون میتونیم مثلا که صحت این نظر رو هم که بیم در یک مطالعه خیلی در شاهنامه نگاه بکنید نسخه قهرمان ها رو به قهرمان ها رو میبینید میبینید که این میلیار همیشه در اونجا عامل و حاکم رو وجود داره. رستم مثلا در شاهنامه مظهر استقلالی هنه. رستم کسی که هر موقعی که ایران به خطر میفته و نیروهای اجتماعی داخلی به دور رستم به عنوان سمبل استقلال، دفاع از استقلال ایران که به دور اون جمع میشن. مثلا داستان اشکیدوس مثلا داستان خیلی جالبی در این مورد، یا مثلا داستان ضحاک مثلا موسیقی مثلا قیام کاوه آهنگر، این قیام که انجام میشن قیام از طریق نیروهای درونی، نیروهای درونی که بر ضد اشغالگر عمل میکنن. فریدون تا اون زمانی که برای این اصل عمل میکنی مثلا این قهرمان مردمی میشه و میمونه. و در این رو میتونیم ببینید بیاش در تاریخ معاصر خودمون که نگاه بکنید، قهرمانانی که در وجدان تاریخی ملت ایران وجود دارن و هنوز زنده هستن با تمام مخالفت ها، برای مثلا نشونه که حتی برژنه برده به مخور کنه تاریخ میدونی تا اینجا به سرکرده به اعتماد رو به برگرده اونو میکنه، ولی این که هنوز اینها قهرمانان محبوب مردم هستن، قهرمانان مردم مصدق به تو فاطمی، مدرس، تختی، اینها تمام قهرمانانی هستن که از صفات مثلا مشخصات استقلال در عمله.
بله.
یعنی اینها هیچ وقت برای تغییر به طرف امیران حرکت نکردن.
در کنار مردم و با تکیه بر نیروهای مردمی.
بله بله. در داخل بودن و اگر تغییر که میخوادم بودن با هدف این بود که با توجه به استفاده از نیروهای درونی که بشه عمل کرد.
دقیقاً.